دریافت محصولات مطبوعاتی برای پست عادی این سرویس خودداری می‌کردند و به اجبار مطبوعات را برای استفاده از شکل سفارشی سرویس مطبوعه هدایت می‌کردند. البته این محدودیت‌ها تا همین حد باقی نموند و این روند به همین شکل ادامه داشت. تا جایی که امروز دیگه دفاتر پستی با این توجیه که این سرویس صرفه اقتصادی نداره، از پذیرفتن مطبوعات در سرویس مطبوع پیشتاز هم خودداری می‌کنند. به همین دلیل در حال حاضر مثلا در شهر تهران به طور کلی 2 یا 3 دفتر پستی همچنان به ارائه این سرویس می‌پردازند و ظاهرا حتی از امتیاز دفاتر پستی پذیرنده کالا با این سرویس هم کم میشه. در این رابطه باید بگیم امروزه اداره پست به بسیاری از مطبوعات اعلام میکنه که اونها رو باید با پست پیشتاز ارسال کنن که جزء سرویس مطبوع هم نیست. در نتیجه مطبوعات کشور اگر تا دیروز یک بسته کیلوگرمی رو با نرخ 6000 تومان ارسال می‌کردن، امروز باید همون بسته رو با نرخ حدود 12000 تومان ارسال کنن. سرویس مطبوع برای نشریات بر اساس قانون همچنان باید ارائه خدمت داشته باشه، اما بنابر منافع اقتصادی خودش از این کار سر باز می‌زنه. امروز مطبوعات کشور از هیچ جهت مورد حمایت قرار نمی‌گیرن و اگر در زمینه ارسال این محصولات هم با چنین مشکلاتی مواجه باشن، نمیتونن که از عهده مخارج و هزینه‌های موجودشون بر بیان و پس از مدتی زیاندهی مطبوعات کشور به ویژه در بخش خصوصی یکی پس از دیگری محکوم به تعطیلی خواهند بود. در حال حاضر در هر یک از نشریات کشورمون تعداد زیادی نویسنده و روزنامه‌نگار مشغول فعالیت هستند که با تعطیلی و یا تعدیل نیرو به جمع افراد جویای کار و یا بیکار جامعه اضافه میشن. در شرایطی که کشور به روزنامه‌نگاران خبرنگاران متعهد نیاز داره، بی توجهی مسئولان و دست اندرکاران میتونه به یک بحران جدی و حتی بحث مهاجرت نخبگان و فعالان این حوزه از کشور هم بیانجامه.
نوزده و 32 دقیقه است. خب این بخش از برنامه هم که میتونه در واقع کمک بکنه به ما برای اینکه خلاصه‌ای گفته باشیم از اتفاقاتی که در برنامه تا به اکنون رفته و نتیجه گیری بکنیم، به نظرم بسیار میتونه کمک بکنه. میتونیم در مورد تلفن‌های هموطنامون هم اندکی با هم صحبت بکنیم و نظر شما هم در مورد حالا بخش‌های دیگر از گفتگوهایی که ما با کارشناسان داشتیم یا صحبتی که آقای ابوفاضلی احیانا داشته باشیم باشه.
بسیار عالی. یک بخشی از تلفن هموطنان عزیزمون در خصوص این بود که حالا اگر هم علاقمندانی به نشریات ورزشی و روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های ورزشی هنوز هم وجود داره، اون زنده نگه داشتن خاطرات گذشته یا نوستالژی است که از گذشته تا به الان دارن. شاید میدونن چه خبری در اون روزنامه، در اون هفته‌نامه چاپ شده و اصلا کاملا به قول خودشون حفظ هستن، اما اون وابستگی و دلبستگی که دارن به عنوان یک یار جدا نشدنی از اونها، میرن اون رو خریداری میکنن و نگه میدارن، به آرشیو خودشون اضافه میکنن. اما به واقع این روی سکه که تاثیرگذاری و اثر بخشی مطبوعات و نشریات ورزشی بر توسعه ورزشی یک کشور چقدر است، آیا این در نشریات ورزشی کشور ما حفظ شده یا نه. ما طی چند دهه اخیر در کشورهای مختلف گازت دلو اسپور، مثلا در ایتالیا، مارکا در اسپانیا، مجلاتی مثل 442 یا مجلات دیگری که داره چاپ میشه و کماکان به حیات خودش و اثر بخشی خودش ادامه میده رو میبینیم و میشنویم و میبینیم که چقدر تاثیرگذار هستن، حتی روی نقل و انتقالات باشگاه، روی نقل و انتقالات بازیکنان بزرگ، روی در حقیقت حتی محتوای برنامه‌های مختلف دیگر رسانه‌های شنیداری و دیداری که در رسانه‌های همون کشور داره پخش میشه و به مخاطب ارائه میشه. نکته دیگری که میتونیم آقای اکرامی در مورد اون صحبت بکنیم این هست که متاسفانه به واسطه حضور مدیران ناکارآمد و مدیرانی که اهلیت ورزش ندارن در حوزه ورزش کشورمون، صبح که چشاشون رو میمالونن و از خواب بیدار میشن، میبینن که این روزنامه ورزشی این نشریه ورزشی چی نوشته، از اون تازه خط و ربط بگیرن و بر اساس اون، بر اساس امیال این روزنامه به نوعی کارهاشون رو برنامه ریزی میکنن، خط مشی اون تیمشون یا اون باشگاهشون رو برنامه ریزی میکنن، هدف گذاری هاشون بر اساس اون است. و وای بر اون زمانی که بخواد اون نشریه یا اون روزنامه به سمت زردگرایی بره و به نوعی اون خط و ربطی که برای ورزش اون، حالا بهتر بگم اون رشته ورزشی یا اون هدف خاص خودشه، میتونه یک مدیر ورزشی باشه، میتونه یک رئیس یک فدراسیون باشه، مشخص بکنه. و ورزش ما اینچنین متأسفانه تاثیر میگیره و تاثیر سو میگیره از نشریاتی که اینچنین هدف گذاری میکنن برای مدیران ناکارآمد.
ممنونم از توضیحاتتون. با آقای دکتر غلامرضا آذری در ارتباط هستیم، استاد دانشگاه و مدرس و مترجم حوزه ارتباطات و رسانه. آقای دکتر سلام،
شب شما بخیر. سلام،
عرض ارادت دارم خدمت شما و همه عزیزانی که در استودیو حاضر هستن. امیدوارم که مباحث ما بتونه برای همشون مفید باشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر آذری عزیز. یکی از مباحثی که امشب میتونیم در مورد اون صحبت بکنیم و شنوندگان عزیز رو آگاه کنیم، این که نشریات ورزشی اساسا ماموریتی که دارن به نوعی آگاه سازی مخاطبین خودشون، اطلاع رسانی و افزایش آگاهی اونا و نهایتاً موج ایجاد کردن برای توسعه اون حوزه‌ای است که در اون فعالیت میکنن. نشریه ورزشی میخواد توسعه بده ورزشی، یک باشگاه رو، یک رشته رو، یک کشور رو، یک شهر رو. اما متاسفانه این راه ارتباطی رو بعضن کج میروند و حالا من یک کلمه رو چند بار تکرار کردم، حالا به قول آقای اکشامی به ابتذال کشیده میشن، به سمت و سوی رسانه‌های زرد کشیده میشن. راه و رسم برقراری ارتباط رو بعضن نمیدونن به واسطه حضور افراد ناکارآمد و نااهلی که در رأس اون نشریه و اون حالا رسانه‌ای که داره فعالیت ورزشی انجام میده حضور دارن. ویژگی‌های یک رسانه ورزشی که به نوعی حالا در حوزه مطبوعات بیشتر ما صحبت می‌کنیم، برای برقراری ارتباط با مخاطب خودش و حفظ این ارتباط در طولانی مدت چه ویژگی‌هایی می‌تونه باشه، چه معیارهایی می‌تونه باشه؟
خیلی پرسش خوبیه، من از شما متشکرم برای طرح این پرسش. باید به حضورتون عرض کنم که من به 7 ویژگی همیشه در این خصوص فکر میکنم که نشریات ورزشی ما واقعا مبتلا بهش هستند و اگر این 7 ویژگی اصلاح شود، ما بسیاری از اون اعوجاج‌ها، خرابی‌ها، تنظیم‌های نادرست و به طور کلی تحریف‌های محتوایی و مضمونی رو نخواهیم داشت. این رو چه در تیتر یک نشریه شما در نظر بگیرید یا سوتیترش و چه در کلیت اخباری که داره به سمع و نظرتون میرسه، به هر صورت هم دیده میشه و هم به طور دقیق خانش میده، خانش فرار میگیره.
بله.
ولی این مورد محیطه، یعنی اون انوایرونمنت و حال و فضایی هست که در واقع سردبیر باید ایجاد بکنه. بسیاری از سردبیران ورزشی ما تا اونجایی که بنده مطالعه دارم و تدریس کردم تو این سالها، بیشتر در ایجاد هیاهو و هیجان دادن به نشریات نقش دارن و من کمتر میبینم که خیلی مضمونی و محتوایی به این قضیه نگاه کنن. یعنی واقعا تفکرآمیز و تأمل انگیز در واقع مرور جدی بر جریان نشر مضامین مختلف ورزشی باشن. دومین ویژگی در واقع،
آقای دکتر موافق از این هر کدوم از این ویژگی‌ها رو که می‌فرمایید راهکار مقابله با اون یا اصلاح اون رو هم بفرمایید؟
بله، دارم عرض می‌کنم دیگه. ببینید، هر چقدر که سردبیران ما به سمت سوی تهییج، هیجان و در واقع یک جور تشجیع افراطی، اینجوری من اسمشو بذارم، بر بیایند،
هیجانات کاذب،
بله دیگه، اون نشریه از نظر من نشریه‌ای که نمیتونه راه به جایی ببره. حتی اگر شما سرمایه خیلی هنگفتی داشته باشید، تجهیزات و امکانات خیلی عالی داشته باشید، خبرنگاران حتی خبره‌ای داشته باشید، باز اون نشریه راه به جایی نبره.
چرا؟ اما بعضن مخاطبین خودشون رو اونطور تربیت میکنند.
ببینید، این برمیگرده به اصطلاح خیلی معمول ابریشن. ابریشن اون نوع اعوجاج و انحرافی است که آگاهانه از یک سو و از یک سو ناآگاهانه داره صورت میگیره. در فن روزنامه نگاری قطعا شما بهتر از من میدونید، بسیاری از نشریات ورزشی ما نیاز به اصلاح روزانه دارن. یعنی خود اصلاحی و خود ترمیم باید روزانه صورت بگیره. خب اینی که من فقط بیام یک جایی رو بزرگ بکنم، یک جایی رو کوچیک بکنم و یا به نفع یک گروه یا یک دسته حرکت بکنم، این کار حرفه‌ای نیست در نشریات ورزش.
بله.
و علتی هم که ما خیلی جاها ضربه می‌خوریم و به باد انتقاد میریم، حالا نه نشریه، من نشریه، هر کدوم از دوستان و همکاران ما، یکی از دلایلش همین غیر تخصصی بودن هست که من تحت عنوان ادوریشن یا محیط و حال و فضایی در نظرش میگیرم یا اون انوایرمنتی که سعی در خدمت اساسی برای اکثریت افکار عمومی نداره. به همین دلیله که خیلی جاها ممکنه اون تباهی و اون مشکلاتی رو که در اثر عدم صلاحیت حرفه‌ای در این حرفه هست رو در نظر نگیره.
بله.
دومین مورد پراکندگی. بسیاری از مسائل پراکنده است. یعنی شما می دفعه می بینیم که زد و نقیض های زیاد، تناقض های بیشمار، انفصال های خیلی زیاد در مسائل دیده میشه و اونجاست که مخاطب ما وقتی که نشریه رو دست می گیره، حالا چه به شکل در واقع موضوعی، چه به شکل اینکه علاقه شخصیش باشه، باز اونجا هم شما می بینید این پراکندگی و این زد و نقیض ها کار دست مخاطب ما میده و مخاطب ما رو نمیتونه به اونجایی که باید برسونه. یعنی یه دفعه یا خیلی تمجیده یا خیلی تعریفه، یه جایی یه دفعه بیرون تمجید تعریف کاملا یه چیز برعکس و بزرگ نمایانه و حالت شانتاجواری میشه.
یعنی تعادلی وجود نداره،
در واقع تعادل اونجا دیگه به کل از بین میره. مورد بعد سلامتی بسیار از نشریات ورزشی ما هستش. اون سلامتی که من میگم منظورم سلامت اجرایی مفاهیم ورزشی است. ببینید من همیشه میگم، ببخشید اینو میگم، حمله بر ادعا نباشه، دوستان که در عرصه رسانه هستن حداقل توی 20-25 سال اخیر بنده رو میشناسن، من همیشه میگم یک دیکشنری تخصصی از جمله واجبات اون حوزه روزنامه است. شما نشریتون چه ورزشی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی، باید ویراستارانتون کنار دستشون در واقع تمام این فرهنگ‌های توصیفی تخصصی باشه که ما هر لغتی رو که اونجا به کار میبریم، هر واژه‌ای رو که به کار میبریم، به بار معنای اون فکر کنیم. واقعا خیلی از این واژه‌ها، خیلی از این لغات که به کار میرن، جز ایجاد شک، شبهه، ابهام، دوگانگی، دو معنایی، چند معنایی، و این خیلی به نظر من خاصیت رسانه‌ای نداره و در نهایت ما رو به جایی نمیره.
یعنی هر لغتی، هر کلمه‌ای رو وقتی قرار است به کار بریم، باید بار معنایی و بار مفهومی و روحی روانی رو هم در نظر بگیریم.
دقیقاً. اگر نباشه به نظر من اون مجله یا اون روزنامه ره به جایی نخواهد برد. خیلی مواقع من این فرهنگ فارسی عامیانه آقای دکتر ابوالحسن نجفی رو به دوستان پیشنهاد میدم و یا اون فرهنگ معاصر پویا انگلیسی فارسی مرحوم استاد محمد رضا باطنی رو، و میگم آقا این تو هر نشریه باز اون میده ادیتورای شما باشه، ویراستاران شما باشه، و اگر نباشه کار به جایی نمیرسه. مورد بعد که به نظر من خیلی خیلی از این سه مورد اول مهمتر هست، هدفمندیه. بسیاری از نشریات ورزشی ما بی‌طرف بگم کارشون الان بیشتر یا غالبا فقط تیت زدن و محتوا رو اونجا پر کردن و قالب‌های معنایی در واقع تشکیلاتی بهمون دادن هست. ببینید سر همین برنامه 90 وقتی که با اون چالش ها مواجه شد، من واقعا کمتر روزنامه‌ای رو دیدم که یه تیم رسانه‌ای درست کنه، جامعه شناس، روان شناس، فرهنگ شناس، نشانه شناس رو دعوت کنه و با این تیم وارد یه چالش گفتگویی بشه. حداقل 3 ماه ما نیاز به پوشش خبری داشتیم که چرا صدا و سیما چون این اقدام کرد و چرا این برنامه تعطیل شد و اینقدر از خود آقای فردوسی پور مصاحبه های مختلف و پراکنده گرفته شد و هر جایی هر کسی هر جوری که دلش میخواد رفتار کرد که مخاطبان بیشمار رو هم بوی هنوز سردرگم هست.
اما بیایم به سمت سوی حالا نشریات حالا چاپی و مطبوعات منظورم دیگه. حالا ما وقتی صحبت از نشریات میکنیم و رسانه تو این فضا و این برنامه، نه اینکه بخوام حالا بخوام خودنه که حرف شما رو قطع بکنه از این صحبتی که دوستان موجود کارشون، نه میخوام بگم که الان حوزه صحبت ما بیشتر برمیگره به چرایی هایی که در مقابل در حقیقت نشریات چاپی و روزنامه ها و مطبوعات ما هست به نوعی.
بله دیگه، ببینید انفصال به نظر من در هر شکل و سیاق خودش میتونه اعوجاج رو هم به همراه
بده. بله.
انفصال از موضوع، انفصال از مضمون، انفصال از تیتر، انفصال از سرتیتر. خب اینا همه میتونه در ناهشیار مخاطب ما تأثیرات سو داشته باشه و هم میتونه مخاطب ما رو واقعا به بیراهه ببره. و واقعا من بگم، نمیخوام بگم همه ورزشی خونن، ولی اونایی که ورزشی خونه حرفه‌ای هستن تعدادشون چند نفر، ما چقدر آمار دقیق ازشون داریم؟ متوجه؟ بنابراین من میخوام بگم خیلی به حسب علاقه، شاید فقط از این جهت که میخوان ایستگاه اتوبوس رو از منزل تا محیط کار
به نوعی سرگرمیشون هست این دیگه، حالا خیلی تخصصی شاید پیگیری نمیکنند.
دقیقاً. بنابراین من اینجا رو اسپیشال سلامت، این قلم رو من اسپیشال سلامت و سلامت من مخاطب یه امر ضروری میدونم. البته بگم اینجا از نظر من مخاطبان ورزشی همین روزنامه و مجلات چاپی که شما فرمودین باز از نظر من 3% هستن.
بله.
یه سری مخاطبان یا اودینس ها هستن، یه سری اسپکتیتور ها یا تماشاچی ها یا تماشاگر های خیلی خیلی جدی و پرفاورس هستن.
بله.
یک گروه هم ویوور ها هستن، بیننده ها هستن، میخونن و میگذرن و به قول شما خیلی سرگرم کننده مسائلی تهی میکنن و میرن. بنابراین که اونام نمیشه خیلی حسابی باز کرد. ما بیشتر با اون دو قشر اول کار داریم، مخاطبان، تماشاچی های تماشاگر. مخاطبی که دوست بره استادیوم حاضر بشه مطمئن باشید پر و پاقوس همه این جریان ها رو دنبال.
اما طبیعتاً برای یک فردی که صاحب نشریه هست یا مسئولیت اون رو داره، فقط مهمه که فروش بره دیگه. حالا اینکه چه کسی بخره یا چه استفاده بکنه شاید خیلی
من مخالف این فردی هستم که بگم با وجود فضای مجازی و اتفاقی در جریان مطبوعات دیجیتال رخ داده، مطبوعات چاپی دارن هست، من با مخالفم. من میخوام اگر اینو با ذرت خاصی به شما بگم، اگر مجله یا مطبوعی حتی برای 200 نفر در یه شهر کوچکی چاپ میکنه، اون 200 نفر واقعا خوانندش باشن اگر حرفه‌ای داره کار میکنه.
بله.
ولی اگر ما صرفا فقط بریم به حساب اینی که سرمایه برگرده و کیلوش پر بشه، خب یه حرف علاهده دیگه که اصلا یه برنامه مختص رو خودش رو میطلبه. متوجه از من؟
بله.
بنابراین من ضمن احترام خیلی زیادی که برای سردبیران ورزشی واقعا به عنوان افرادی که ذوق و شوق دارن برای این بودن کار میکنن، اعتقاد دارم که این بخش رو واقعا باید جدی بگیرن، هدفمندی روزانه و حتی لحظه‌ای.
یعنی حتی مخاطبانشون میتونه گلخانه‌ای باشه
به نظر من و به یک معنا. و دو تا ویژگی آخرم علاقه و انگیزه. بعد از سلامت و هدفمندی، علاقه و انگیزه که در این مطبوعات واقعا جدی ما باید دنبال بشه. شما ببینید هر آدرنالینی که از یک مخاطب ما اوج بگیره، همون اندازه دوپامین اوج میگیره و همون اندازه سروتونین اوج میگیره و تمامی میشه فعالیت شیمیایی در بدن مخاطب ما، ارتباط بسیار مستقیم و معناداری طبق دریافتی که انجام شده نسبت به اون جریانی هست در ورزش داره میگذره
و در جامعه اتفاق میفته
و در جامعه و اتفاقا محوریت این در دو تا ورزش جدی توی کشور ما، یکی فوتبال یکی کشتی.
نوربرت الیاس میگه یک جامعه رو میخواد بشناسی، ورزش اون رو باید بشناسی به نوعی.
دقیقاً. یعنی واقعا شما بهتر از من میدونید و عزیزان ما که میشنون ما رو خیلی دقیق‌تر میتونن اینو تشخیص بدن که فوتبال واقعا گاهی اوقات سریع به افکار عمومی رو دست میده و خیلی از مجلات و نشریات ما ناچارن ایمپروو کنن، بهبود بدن، هم زبان تجربه خودشون، هم کیفیت کار خودشون، هم نمایش های ویژه خودشون. و اصلا عرصه رسانه عرصه تماشایی عرصه نیست که ما بخواییم همینجوری ازش بگذاریم و ازش گذر بکنیم و بگیم خب حالا این عیب نداره اینو بگیم این چه عیبی نداره. واقعا باید مدیریت بشه و به نظر من فقط هم مختصرش این مدیریت رسانه نیست. مدیریت رسانه کار تشکیلاتی و سازمانیه. مدیریت مطالب، مدیریت محتوا، مدیریت مضامین، اون در درجه اوله که میتونه یه تصویر خیلی روشن و یک انگاره ذهنی خیلی دقیق و درست و در واقع یک پارچه ای رو برای ما به ارمغان بیاره.
بسیار عالی. و در مجموع شرایط خیلی کوتاه فکر کنم نه آقای
من دو سه دقیقه زمان
این دو سه دقیقه پایینی رو هم با این سوال و طبیعتا نتیجه گیری از طرف شما میخوام به اتمام برسونم که با این معیارها و هفت ملاکی که اشاره فرمودید در شرایط حال حاضر مطبوعات ورزشی کشور ما میتونن با این شرایط و این معیارها کماکان اثر بخشی خودشون رو داشته باشن و به اون مأموریتی که به اونها محول شده به نحو احسن بپردازن؟
والا این دیگه بستگی به چی میگن مالکان و صاحبان نشریات،
چیزی که الان جاری و ساری هست و میبینیم.
من به نظرم در حد خیلی کلی شاید یک یا دو ویژگی، اونم نه کاملا، بسیار ناقص.
یعنی نمیتونه حتی مأموریت اصلی خودشون رو هم انجام بدن، اثرگذاریشون و ایجاد موجشون در ورزش
هنوز خیلی فاصله داریم. از نظر من به عنوان یک کارشناس رسانه خیلی فاصله داریم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا آموزش‌های کوتاه مدت می‌خواد، میان مدت می‌خواد، بلند مدت می‌خواد و واقعا به نظر من وزارت ارشاد باید این وسط آستین بالا بزنه و بیاد و گروه‌های رسانه‌ای تشکیل بده. این افراد رو واقعا حتی به شکل مجازی در آموزش مستمر قرار بده. و خیلی مواقع من واقعا می‌بینم خیلی از این نشریات ما اگر کار کپی پیست انجام ندن ولی کم از اونم انجام نمی‌دن. و این نیازمند یک مدیریت جدی است. و تا زمانی که تو این زمینه واقعا برنامه‌ریزی جدی نشه و روی افت و خیزها و فراز و فرودها فکر نکنیم و تمرکز نکنیم، نهایت نمیتونیم به اون نتیجه که باید برسیم.
درود بر شما، متشکرم آقای دکتر آذری.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر آذری.
تشکر از شما و تهیه کننده محترم که قابل.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم از حضورتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همیشه با ورزش، بررسی مسائل کلان ورزش ایران. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
ممنونم. با سمت تلفن‌های شما رو می‌شنویم در واپسین دقایق برنامه انتهایی این هفته.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای اکرامی عزیز درباره موضوعی که مطرح کردیم در این هفته. من فکر می‌کنم که اتفاقا خیلی خوبه که این اتفاق داره میفته. همون جوری که ما الان دیگه نامه استفاده نمی‌کنیم، ایمیل اومده به جاش و خیلی سریع اطلاعات داره بین مردم انتقال پیدا می‌کنه، در دنیای مدرن امروز که همه تشنه اطلاعات هستن و سرعت در همه چی مطرح شده، به نظر من خیلی خوبه که دیگه ما نباید منتظر بمونیم تا هفته نامه ها و ماه نامه ها در بیاد، اما باید مطبوعات برن به سمت الکترونیک شدن و از راهکار درستش. متشکرم از برنامه‌تون. کامجو هستم از تهران.
من حدود سال 75-76 در چند از نشریات خودم به عنوان عکاس و خبرنگار مطبوعات بودم، فعالیت داشتم. اون موقع خب فضایی به نام فضای مجازی آنچنان نبوده، حتی دسترسی خیلی به پلتفرم‌های مثل اینترنت و اینا اینقدری نبود که بخوان اخبار رو دنبال کنن. باید وای میستادن تا روز بعد یا هفته بعد اون نشریه بیاد و اطلاعات جدید رو در با اون موضوع بگیرن. یکی از حس میکنم علتهای اصلی که خب افت شدید رو ما تو حوزه بحث مطبوعات ورزشی داشتیم از جهت حالا تیراژ و مخاطب، موضوع اصلی موضوع بروز بودن اطلاعات هستش که خب مردم در لحظه وقتی یک اتفاقی اون ور دنیا میفته این مخابره میشه روی در واقع پلتفرم‌های مختلف آنلاینی که بوده و مردم میتونن آگاه بشن و خیلی دیگه نیازی نمیبینن که بخوان تازه وایسن روز بعد این اطلاعات رو از طریق روزنامه یا حالا اون نشریه ببینن. یکی از دلایل فکر کنم دستی میتونه باشه و مهمترین دلیل. ولی خب ای کاش راهکارش چی هست؟ ای کاش دوستانی که در لازه دارن فعالیت میکنن تو این حوزه بتونن بجز اینکه خب حالا اطلاعات خودشون به روز نگه میدارن، خوراک و مطلب و تنوع در واقع میشه گفت که سوژه داشته باشن تو این حوزه و بتونن اطلاعاتی رو بدن به مخاطبشون که خب در فضاهای مجازی خیلی نیستش.
ممنونم باز هم از همراهیتون شنوندگان محترم. آقای ابوفاضلی، دقیقه پایانی.
خیلی متشکرم. در این دو روز اخیر در خدمتتونم. خیلی خوشحال شدم. نکاتی که حالا تا این حداقل دو سه روز اخیر میتونیم به عنوان جمع‌بندی خیلی کوتاه بگیم، متاسفانه چگونگی برقراری ارتباط از طرف مطبوعات و نشریات ورزشی با مخاطبین یک مقداری در حقیقت به فراموشی سپرده. چطور میتونیم مثل گذشته، خب هم مخاطب ما تغییر کرده هم نیازهای مخاطب ما تغییر کرده، و اینکه چطور بتونیم با مخاطب خودمون ارتباط برقرار بکنیم. شاید کماکان اون نگاه سنتی گذشته داریم و تا زمانی که این نگاه سنتی گذشته بر مطبوعات ما حاکم باشه و با توجه به عوامل متعدد دیگه مثل گرانی کاغذ، هجوم رسانه‌های دیجیتال و الکترونیک، طبیعتاً نظرات اونها رو به مهماتشون نزدیکتر میکنم.
خیلی ممنونم ازتون. از زن شنونده این برنامه به پایان رسید. از شما، از آقای منصوریان تشکر میکنم که در این هفته در برنامه حاضر بودن، ضمن اینکه یاد میکنیم از جناب آقای خسروبالی زاده، حتما انشالله ایشون سر برنامه هاشون از هفته های آینده خواهند بود. درود در عزیزانی که مشارکتشون با تلفن و با پیامک و از مسائل دیگه هم حتا غافل نشیم، همراهی با رادیو ورزش و مدیران و روابط عمومی ادامه داشته و داره. اگر نقد و نظری هم دارید شماره 162 در اختیار شماست. به اتفاق جناب آقای ابوفاضلی و سایر همکارانم هم با شما خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر، غمتون کم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو ورزش تقدیم می کند دیدارهای جذاب و شنیدنی از فوتبال اروپا. اوج هیجان
چهارشنبه 17 آذر ماه بایرن مونیخ بارسلونا ساعت 23:30. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجدل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 3075-75 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30/10/1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
دیلی مارکت با احترام تقدیم می کنند. توجه، توجه، کولاک در راه. البته کولاک جمایز دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت. هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
نرمی و لطافت و رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین. لذت حس یک رایه خوب و دلنشین، با کیسگی به سبکی نوین. درماکلین، درماکلین، درماکلین.
کیفت کوکه سرگرم بازی ها. حال خوب، سرزنده ی خوشحال تو،
از هست نده لحظه های زندگی رو.
مکنزی،
مکنزی،
این مکنزی است، لحظه ها رو باید زیست.